الله الرحمن الرحيم الثاني أن الركن الثالث منهدم لأن أصل الطهارة يجري في الثوب بدون معارض وذلك لأنه أصل طولي بالنسبة إلى أصل الطهارة في المايع الذي لاقاه الثوب ولنسمه المايع الأول فأصالة الطهارة في المايع الأول تعارض أصالة الطهارة في المايع الآخر ولا تدخل أصالة الطهارة للثوب في هذا التعارض. خب بس در ملاقية أحد الأطراف بود كي دروز مثالش عرض کردم و آقاينم که حتما فراموش نکرده ان انشاءالله که بنده علم اجمالی دارم بر این که یکی از این دو تا کاسه نجسه، یک کاسه شرقی داشتیم و یک کاسه غربی، یکی از این دو تا نجسه معلوم بالاجمال برای من. اون تا عبای من با کاسه شرقی ملاقات کرد، اون وقت بحث در اینه که این عبا ازش اجتناب لازمه یا اجتناب لازم نیست. گفتم خب این که ابتداعاً به نظر میرسه اینه که خب مجرد عبا ملاقات کرد یا علم اجمالی دوم پیدا شد. خب این علم اجمالی دوم هم اجتناب را واجب میکنه، هم از عبا هم از کاسه دیگه که غربی باشه، یا یعنی یا عبا نجیسه یا کاسه غربی، اون وقت این علم اجمالی دومه باید اجتناب را از عبا واجب کنه. دیروز دو تا تقریب خوندیم بر این که نه، این علم اجمالی دوم اثری نداره. تقریب اولش هم دیروز خوندیم که دو تا علم مقدم و مؤخر فرض کرد، با بودن علم مقدم علم مؤخر که بعد بیا جا براش باقی نمیماند، چون عبایس اون کاسه غربی را علم اول منجس کرده، علم دوم راجع به او اثری ندارد، راجع به عبای تنها که من میشه شک بدوی و بلا معاره اصالت و طهاره جاری میکن. این تقریب اول بود، ولیکن این تقریب ما قبلا قبول نکردیم، گفتیم نه، از این ساعتی که عبا ملاقات کرده با کاسه شرقی علم اجمالی دوم پیدا شده، از این ساعت به بعد اجتناب از کاسه غربی هم به خاطر علم اجمالی اول میشه و هم به خاطر علم اجمالی دوم. پس علم اجمالی دوم نسبت به کاسه غربی به اثر نیست، تا به اون تنها راجع به عباکاری نمیتوان بکنه. این تقریب اول بود درست و ابطالش را خواندیم. حالا ببینیم تقریب دوم چی میگن. اصلا تقریب دوم اینم نتیجه این تقریب اینه که میخواد عبارو برای ما پاک و صاف جلو بده، بگوید که احتیاط لازم نیست راجع به عبا. اینه این رکن ثالث در علم اجمالی دوم، رکن سومش منهدمه. وقتی رکن سوم منهدم بود علم اجمالی دوم اثری نداره. و اون رکن سوم کدوم بود آقا؟ رکن سوم در تنجیز علم اجمالی این بود که اصل در هر دو طرف علم اجمالی جاری شود و در اثر تعارض تساقط کند، اصل باقی نماند تا علم اجمالی کارشو بکنه. اینجا اینجوری نیست، اینجا راجع به علم اجمالی دوم یک طرفش اصل جاری میشه که کدوم باشد؟ عبا. اما راجع به کاسه غربی نه، اصلی او قبلا با اصل کاسه شرقی تعارض کرده بوده و تساقط کرده، پس این علم اجمالی دوم رکن سوم را نداره، یعنی یک طرفش اصل نداره تا اون با اصل در عبا تعارض کنه. اینم تقریب دوم. رکن سوم منهدمه در علم اجمالی دوم، چرا؟ لان اصل طهاره جاری میشود در ثوب بدون معارض. او میگه اصالت و طهارت در ثوب، یه طرف دیگرش کاسه غربی اصالت و طهارت در کاسه غربی کجا شد؟ میگه نه، اون اصالت و طهارت در کاسه غربی با اصالت و طهارت در کاسه شرقی قبلا تعارض کرده بود و تساقط کرده بود، دیگه وجود ندارد بدون معارض. وذلك لانه برون که اصالت و طهارت در کاسه در عبا اصل طولیون، یه اصلیست بعد از مردن اون دوتا اصل پیدا شده، لانه اصل در طول اونهای بالنسبه الى اصل طهاره که المایع الذي لاقاه الثوب، نسبت به مایع اونچنانهی که ملاقات کرده او را ثوب. این اصالت و طهاره در عبا در طول اصل کاسه شرقی ها، نه در طول اصل کاسه غربی. ملتفظه نیانه در طول اصل کاسه شرقی چرا هست؟ نشد طولیت در این دو تا اصالت طهارت چرا طولیته؟ این به خاطر اینه که اگر در کاسه شرقی ما اصالت و طهارت جاری می کردیم، نوبت به شکی در عبا نمی رسید. وقتی کاسه شرقی رو ثابت می کردیم که پاکه، عبا صد بارم باید ملاقات کند، عبا میشه چی؟ بگو پاکه ها. و لذا اگر اصل در او جاری بشد، نوبت به شکی در نجاست عبا اصلا نمی. این اثر شرعی کاسه شرقی اگر پاک باشه، اثر شرعی چی آقا؟ طهارته. اما از این جهت این اصالت و طهارتی در جامعه وقتی جاری میشه که اصالت و طهارت در کاسه شرقی باید مرده باشه. مردن او باسته چیه؟ باسته اینه که با اصالت و طهارت در کاسه غربی تا بسم الله ملتفت چیه میانه ها؟ بله این بله. ولی نسمه و ما نام میگذاریم اون مایعی که عبای من باش ملاقات کرده او رو به مایع اول، یا شما به کاسه شرقی مثال بزنید نام بزنید بهتره. فاصالت الطهاره در مایع اول که همون کاسه شرقی باشد، این معارضه کرده با اصالت الطهارت در کاسه غربی و هر دو تا تعارض کرده و تساقط کرده. بعد از تساقط هر دو تا الان عبا مانده و تنها اصالت الطهارت، هیچ با اصالت الطهارت این عبا هیچ چیزی معارض نیست. فتجری بله، ولا تقول اصالت الطهارت للثوب، و داخل نمیشه اصالت الطهارت برای جامعه در این تعارض. چرا؟ لطولیتها، به خاطر طولی بودنی اصالت الطهارت در جامعه. نسبت به کدامش طولی بودا؟ باریکلا. و بعد ذلك، بعد از اون که اون دو تا اصل در هر دو کاسه تعارض کرد، تصل النوبه الیها، نوبت میرسه به اصالت الطهارت در عبا بدون بگو معارض. نتیجه این شد که علم اجمالی دوم پفتل شد، چون در عبا اصالت و طهارت جاری شد. وفقاً لما تقدم فی الحالت الاولى من حالات الاستثناء من تعارض الاصول و تساقط اون اصول. اونجا هم گفته بودیم چند حالتی را گفته بودیم که اصل جاری میشه. یکی از اون حالات همین اصل طولی بود که در یه طرف دو تا اصل باشد، در طول هم در یه طرف یه دانه اصل باشه. اصل اولی که در این طرفه با اون اصل در طرف دوم با تعارض و تساقط میکنه، و در این کاسه اولی اصل دوم که در طولش بود زنده میشه. این از حالات استثنای قبلی بود که ما اونجا هم استثنا کرده بودیم. و هذا تقریب اذا تم، و این تقریب اگر تمام شود، یجری، جاری میشود. سواء اقترن العلم بالملاقات، چین که علم اجمالی دوم در همون زمان علم اجمالی اول پیدا شده، اقترن العلم بالملاقات، ما العلم بنجاست احد المایان، او تأخر عنه، یا این که این علم اجمالی دوم یه ساعت بعد پیدا شده باشد، هیچ اشکالی حتی در همون لحظه هم که پیدا شده باشد، بالاخره اصالت و طهارت ها در طول همه، اصالت و طهارت در کاسه شرقی با اصالت و طهارت در عبا فرق نمی کنه، زمانش یکی باشه یا یعنی رتبهش در طول اونه. فالتقریب الثانی اذن، این تقریب دوم، اوسع جریانن و سعتر جریانش از تقریب اول. بینما در تقریب اول در صورتی می شد که علم اجمالی دومم در همون قریب به علم اجمالی اول پیدا شده باشد، در اون فرض می گفتم که اون اولی آمده تنگه، یا بعد از او حتما مشروط بود بر این که بعد از او پیدا بشه، ها حتما بعد از او باشه. ولی اگر تقارن داشته باشد گفتم نه، تقریب اول جاری نمیشه، با حالا که این نه، ای از باب تقدم و تأخر در رتبه، کاری به زمان نداره. و قد یقال، خب تا اینجا چی رو ثابت کردیم آقا؟ با تقریب دوم، تقریب اول را که ابطال کردیم، تقریب دوم را تا هنوز ابطال نکردیم. روی این حساب ملاقی احد الاطراف و اجتنابش لازم نیست. عبا رو بپوش و قشنگ بایش نمازم بخواه. و قد یقال، گاهی گفته می شود آقا، این هناک بعض الحالات، در همین ملاقی با بعض اطراف علم اجمالی بعض صور هست، یعنی که انه تقریب دوم را به طور کلی قبول داریم، ولیکن بعض موارد پیدا میشه از همین ملاقی بعض اطراف که این تقریب دوم درش جاری نمی شود. این بعض الحالات لا یجری فیها کل تقریبین، هر دو تقریب درش جاری نمیشود. اون در کجای آقا؟ و ذالک فی ما اذا حصل العلم الاجمالی، زمانی که حاصل شود علم اجمالی به نجاست احد المایعین بعد تلف المایع الاول. خوب توجه کن، کاسه شرقی داشتم و کاسه بگو غریب علمی نداشتم، علم به نجاست هیچ کدام هم نداشتم، و عبارا من هم ملاقات کرد با کاسه شرقی بیشتر. بعد از ملاقات عبا کاسه شرقی هم از بین رفت، آبش ریخت زمین. بعد از اون که کاسه شرقی آبش به زمین ریخت، الان علم اجمالی پیدا کردن که این دوتا کاسه یکش قبل از دو ساعت حتما بگو نجس بوده. اینجا چکار میکنی آقا؟ بگو اینجا اصالت و طهاره در کاسه شرقی جاری نمیشه الان، برای اینکه الان وجود نداره آب. تا ما درش اصالت و طهاره جاری کنیم و اون آب را مورد استعمال قرار بدیم، اصالت و طهاره در او که جاری نشد، اصالت و طهاره در کاسه غربی میماند و این عبا هر دو تا با هم تعارضا و تساقطا. علم اجمالی به اون کارش را کرد. چی میگین آقا؟ بفرمایید. بنجاست احد المایعین، علم اجمالی بعد از تلف مایع اول و بعد از ملاقات عبا با مایع اول پیدا شده، ثم بعدش علم پیدا کردیم به ان الثوب کان قد لاقا المایع اول. هم علم پیدا کردیم که یکی از این دوتا نجس بوده، و هم علم پیدا کردیم که دو ساعت قبل این عبای منم با کاسه شرقی تماس یا ملاقات کرده. ففی هذه الحال لا يجري التقريب الاول، در این حال تقریب اول جاری نمیشه. چرا؟ تقریب اول چی بود؟ گفته بود دو تا علم اجمالی متقدم و متأخر. علم اجمالی متقدم آمد اول زمینه را گرفت، جا باز کرد، تنجید را آورد بر از کاسه شرقی و کاسه غربی. بعد علم اجمالی دوم آمده راجع به کاسه غربی قابل تنجید نیست، راجع به عبای تنها هم که صلاحیت ندارم، اصل جاری میشه. این بود دیگه خلاصش، درست یعنی؟ اینجا میفهم اون تقریب جاری میشه، برای اینکه علم اجمالی الان پیدا کردم قبل از اینکه علم نبود. الان بخوایم علم اجمالی اول اثر کند، یعنی راجع به کاسه شرقی چی اثری داره؟ بگو. خب تمام شد دیگه. لأن العلم الاجمالی المتقدم ليس منجزان، در این صورت علم اجمالی قبلی که بین دو کاسه یه این منجز نیست. چرا؟ لاختلال رکن ثالث فیه، رکن سوم درش مختل شده، یعنی یک طرفش از مورد ابتلال آن خارج شده، آب ریخته زمین تموم شد کما تقال. فلا یمکن، پس امکان ندارد این که مانع بشد از تنجیز علم اجمالی دوم. علم اجمالی دوم کدام را منجز میکند آقا برمو؟ کدام هر دو را؟ عبا و کاسه غربی را. خیلی تقریب دقیقه، ولی خیلی یک جواب لطیف هم داره. نمیدونم که آقای متوجه اون جواب شدن یا نشدن. به نجاست ثوب او المایع الاخر الموجود فعلا ولا یجی. خب این تقریب اول جاری نشد، تقریب دوم جاری نمیشه. لان الاصل المؤمن فی المایع الاول، برای اینکه اصل مؤمن اصالت الطهاره در کاسه شرقی الان چه اثری داره؟ خب باری کن، پس اصالت الطهاره در کاسه شرقی جاری نمیشه، به خاطر اینکه سالبه به اندفاع موضوع شده. اون وقت اصالت الطهاره در کاسه غریب با کی باید معارضه کنه؟ در عبا. باری چند چقدر قشن بایون کن. بله، لانه نصف مؤمن در مایه اول که کاسه شرقیه لا معنا له، معنا ندار اصالت الطهاره در کاسه شرقی. چرا؟ بعد تلفیهی، اونم با اجازه شما ها. آب ریخته دیگه، آب ریخته شده را الان درش اصالت طهاره جاری کنیم چه اثری داره؟ بگو زود. و هذا یعنی ان الاصل در مایع آخر که کاسه غربی باشد، این اصل برای اون اصل معارض واحدی هست که او اصالت طهاره در عبا باشد، و هو الاصل المؤمن في الثوب فيسقطان بالتعارض. تا اینجا نتیجه چی شد آقا؟ نتیجه این شد که در این صورت اجتناب از عبا هم واجب شد، برای که اصالت طهاره در عبا با کاسه غربی تعارض و تساقط. دیگه اصل مؤمن در هیچ کدوم نداریم. ولیکن صحیح ان تقریب ثانی، تقریب اول که قبول داریم جاری نمیشه، ولیکن تقریب دوم جاری میشه. شما برای اینکه شما از یک کلمه سوی استفاده کردین، گفتین الانی که علم اجمالی پیدا کردم، در وقت علم اجمالی به نجاست احد ما پیدا کردم که کاسه شرقی الان تلف شده و اصالت الطهاره الان در کاسه شرقی اثری، ما میگم همین الانم اثر داره ولو خود آب تلف شده. چرا؟ برای اینکه اگر الان اصالت الطهاره در کاسه شرقی جاری کنیم، اثرش اینه که عبای من پاکه، چون عبا با او ملاقات کرده، نسبت بقیه قابل استفاده نیست، اون آب ریخته، ولیکن یه اثر داره. اثر چی آقا؟ خب اون وقت اصالت و طهارت در کاسه شرقی ولو به لحاظ طهارت عوام که شده جاری میشه. وقتی جاری شد با اصالت و طهارت در کاسه غربی تعارض و تساقط، و بعد دوباره نوبت میرسه به اصالت و طهارت در عوام. درسته نه آقا؟ ها؟ چقدر بیان قشنگ و زیبا بود. ان تقریب الثانی یجری فی هذه الحال ایضا، ولو که خود آب رفته، ولی ما در آب رفته الان اصالت و طهارت جاری میکنیم. بله، چیزی که رفته رفته دیگه آقا، دوباره بر نمیگرده دو. لان تلف الماء الاول، این کاسه شرقی که از بین رفته درسته، لا یمنع عن استحقاقه، ولی مانع نمیشه از اینکه الان مستحق اصالت و طهارت نباشه. این که مستحق اصالت و طهارت نباشد از بی اثری ها، و حالا که همون آبی تلف شده هم الان اثر در اثر چی ها؟ بگو لجران اصالت و طهارتی مادام لطهارتی اثر فعلان، مادامی که برای طهارت اون آبی ریخته شده اثری فعلی هست، و هو چیه؟ طهارت صوب. اگر اون آب را با اصالت و طهارت ثابت کنیم که پاک بوده، پس نتیجهش اینه که یه عبای من که با اون ملاقات کرده عبا حتما باریکلو. فاصل الطهاره در کاسه شرقی ثابتون فی نفسه، الانم اقتضا داره که جاری بشه. وقتی که جاری شد با اصالت و طهاره در کاسه غربی تعارض، و یتولد معارضه و متصدی می شود معارضه را با اصل در کاسه غربی در مرتبه سابقه وقتی در اثر تعارض تساقط کردن، و یجری الاصل فی الثوب بعد ذلک بلا معارضه. در امتحان نهایی اگر از شما سوال کرد که ملاقی احد الاطراف اجتناب ازش لازمه یا نه، شما چی میگین؟ لازم نیست در تمام حالات، حتی بعد از تلفش هم این اثر را داشت. خب تنبیه هفتم در ارتباط با علم اجمالی. علما قبلا گفتن یکی از شرایط تنجیز علم اجمالی اینه که شبهه شبهه محصوره باشن. علم اجمالی دارم یکی از دو تا کاسه نجیسه، اما اگر علم اجمالی دارم یکی از 5000 کاسه نجیسه، اینجا اجتناب از هیچ کدام این 5000 بر من واجب نیست، چون شبهه شبهه بگو غیر محصوره. یه مقدار راجع به شبهه غیر محصوره صحبت کنیم، میزانش چیه، کدام شبهه را محصوره میگه و کدام شبهه را بگو عدد مویی که در بدن حضرت عالیه محصوره یا غیر محصوره؟ چطور؟ ها؟ یعنی هر چی که قابل شمارش نبود این غیر محصوره میگن؟ چی؟ مشکل باشه؟ خب 5000 مشکل شماریدنش؟ حالا 5000 تومن الان داشته باشی میتونی زود بشماری یا نه؟ معین نباشد؟ میراب عرفه؟ هم عرفم گیر میکنه؟ و کدام شبهه را غیر محصوره میدانن و کدام را محصوره؟ الان ایشان یه میزانی دقیق بیان میکنه که در عبارات شیخ و صاحب کفایه اونها نیست، این میزان را داشته باشین ها. ملا بندن اگه هر جایی که گیر کردین از آقایم سوال کنین، هیچ کسی هم بلد نیست. اذا کثرت اطراف العلم الاجمالی بدرجه کبیره، اگر زیاد شد اطراف علم اجمالی یک کاسه بینه بگو هزار تا کاسه، حالا پنجم نگو، یک کاسه نجیسه بین
هزار تا کاسه.
می فرماید در این صورت سمیت به شبهت غیر محصوره، نامیده میشه به شبهه غیر محصوره. و المشهور بین الاصولیین، اون که مشهور بین اصولیین، سقوطه عن المنجزیه، علم اجمالی از منجزیت ساقط میشود، برای که منجز کند بر ما وجوب موافقت قطعیه. یعنی اگر علم اجمالی دارم یک کاسه بین هزار تا کاسه نجسه، اون وقت بر من اجتنابی از تمام هزار کاسه لازم نیست، موافقت قطعیه این علم اجمالی لازم نیست. از این هزار تا کاسه میتونم 100 تاش رو مرتکب بشم، 200 تا را، 300 تا را، 500 تا را، 600 تا را، هر مقداری که دلم خواست از این کاسه ها استعمال بگو میکنم. خب و هناک من ذهب الى حر عدم حرمت المخالفت الخدیه، یه قول دیگر افراطی ترها از اینم جلوتر زده، گفته اگر شبه غیر محصوره شد اصلا مخالفت قطعیش هم جایزه. یعنی اگر یه کاسه بین هزار تا کاسه نجسه، اینجا علم اجمالی که انلم یا کنه میتونم تمام هزار تا را مرتکب بشم. اگر هزار تا کاسه را من استعمال کردم، خب یقین پیدا میکنم که یه دانه کاسه نجسم. بگو اینو میگن مخالفت، حتی گفتن مخالفت قطعیه. فرق این قول دوم با قول اول چی بود آقا؟ در اولی میگفت که 990 بگو گیر کرد آقا، 999 تا از این هزار کاسه جایز الاستعماله، ولی تمام هزار تا جایز الاستعمال نیست. یه دانه رو به حساب اون یه دانه نجس معلوم باید بگذاریم، ولی قول دوم میگه نه، هزار تا همش نجسه. باریکلا خوب فتوای صریح میدیم. هر مقداری که شکلت تو قلتر شوه، بلندتر شوه، فتوای تو هم صریحتر و جالبتر میشوه. و یجب ان نفترض، ایشون میفرماید که اینم خلط نکنه ها، علما دو تا میزان دارد، یه وقت میگن شبهه غیر محصوره باشد، یه وقتی میگن این در جایی هم علم اجمالی اثر ندارد که بعضی اطراف از محل ابتلا خارج بشد. میفرماد خب یه کسی میگه یه هزار تاک شد، این از باب محل ابتلا، برای اینکه خب غالبا و عادتا هزار تا کاسه مورد ابتلا انسان واقع نخواهد بود. میگن نه، ما اون عامل را در نظر نمیگیریم، فقط روی خود کثرت به ما هو کثرت ما الان سرمایه گذاری میکنیم. و یجب ان نفترض عامل الکثرت، فقط روی عامل کثرت تنها ما الان میخوایم چکار کنیم، حساب باز کنیم. و ما قد ینجم عنه، و اما او چیزی که گاهی بروز میکند پیدا میشود از این عامل کثرت، یک عامل دیگری هم در فعلش پیدا میشه، من تأثیر بله، و اون چیزی که از این پیدا میشود از تأثیر در اسقاط علم اجمالی عن المنجزیات، ما فقط عامل کثرت رو میبینیم دون ان ندخل فی الحساب، بدون اینکه ما داخل کنیم در حساب. ما قد یقارن، گاهی این عامل کثرت مقارن میشود با افتراض کثرت من امور اخرى، امور دیگر را هم مقارن میشود. اون امور دیگر چی آقا؟ بگو. که خروج بعض الاطراف عن محل ابتلا. شیخ انصاری در رسائل داره ها که شبهه غیر محصوره بعد میزان چیه، بعضیا گفتن میزان غیر محصوره بودن عرفه، اگر عرف گفت که اینجا زیاده اطراف، همین که گفت زیاده بگو نه، بعضیا گفتن که نه، میزان غیر محصوره بودن این که شماریدنش مشکل باشه، خوب متوجه باشه شماریدنش مشکل باشه. بعضی ها گفتن که میزان شبهه غیر محصوره اینه که تمام اطراف امکان نداشته باشد در مورد ابتلای ما واقع بشد. معلوم شد که نه، ما فعلا این قول سوم اشتباه در آمده، منتفجه ما روی خود عامل کثرت تنها نگاه میکنیم، نه روی این که از بس که زیاده بعضی اطرافش اصلا قطعا مورد ابتلا واقع میشه، اون عامل دیگر ها اون رو بایش بعدن بس خواهیم کرد. و على هذا الاساس يمكن ان نقرب، امکان داره ما اینکه تقریب کنیم عدم موجوب موافقت قطعیه را و جواز اقتحام بعض الاطراف را، که بعضی اطراف، بعضی اطراف چقدر آقا در همین مثال هزار تا نشد. ما ثابت کنیم که 999 تا استعمالش جایزه و تا 999 تا را مخالفت احتمالیه هستن، مرتفه دنیا نه. خب التقریب الاول، الان برای شما میزان ضمن این عبارت در میاد، خوب ملتفت باشه. شبهه غیر محصوره اینه میگه که اطراف به قدر زیاد باشد که در هر کدامی که ما دست بگذاریم اطمینان داشته باشیم که این نجس نیست. آخه شما میدونین که اگر یه دانه بین هزار تا بود به هر کدام احتمالی که این نجس باشه یک در چند احتمالی است؟ یک در هزار. یک در هزار خیلی احتمالش کمه، یعنی 999 احتمال میدیم که این کاسه پاکه، در مقابل 999 احتمال یه احتمال میدیم که یه احتمال در مقابل 999 احتمال خل عدم، ولی دو اطمینان پیدا میکنیم که این انشالله نجس نیست. خب اینو ول میکنیم، کاسه دوم رو روی دست میگیریم. خب چند احتمال میدیم که نجسه، چند احتمال میدیم که نیست؟ ها؟ در مقابل چند؟ در مقابل هزار احتمال یه احتمال این است که نجس. خب یک در مقابل هزار اینم بگو خیلی کم. اینه میزانی در شبهه غیر محصوره، اینه که هر کدوم را به خلاف دو تا کاسه یا پنج تا کاسه، پنج تا کاسه علم اجمالی دارم یکش نجسه، هر کدوم را که از زمین بردارم روی دستم بذارم احتمال این که این نجس باشه چند درصده؟ چند؟ نه پنج تا، 25 درصد یا 20%. خب 20% احتمالی وقلائی معتنابه درست، یعنی شما اگر 20% احتمال میدی که بری تهران خدای نخواستم ماشین زیر رو بشه شما هم جزغاله بشین توی ماشین، اگر 20% احتمال دادی میری بینکم و بین الله؟ ابدا. ولی زای احتمالی 20% احتمالی بگو وقلائیه. اگر یک کاری داری 20% احتمال میدی که این کار خراب باشه، هیچگاهی شما اگر عاقل این اقدام نخواهی کرد، اما اگر شبه موضوعی و شک کردیم که عاقل یا نه اصالت العدم خوب در جای خودش جاریه. 20%، 10%، 5%، اینها احتماله بگو گیر کرده او قلعه. حالا دلیل دیگر، فرض فرمان در اون وقتایی که جنگ بود، جبهه بود، برای این مطالب خیلی مثالای خوب خوب قشنگ قشنگ میگفتم در اون دوره های بعدی. فرض فرمایید که 100 نفر رفته در جبهه جنگ، یکیش بچه حضرت عالیه، ملتفتین؟ 100 نفر رفته در جبهه جنگ با کفار در بوسنی هرزگوین، رفته 100 نفر بچه مسلمان که بجنگه، بله یکی از این 100 تا بچه شمایه، خوب ملتفت باشن، یکی از این 100 تا بچه شما. یهو خبر آوردن که از این 100 نفر یه نفرش شهید شده. بینکم و بین الله اینجا دلت ویرویر پیدا میکند، یعنی مسترب میشی یا نه؟ ها؟ پس 1% هم احتمال بگو عقلائیه. اما در شهر تهران 6 میلیون نفر، چند میلیون روسی الان در تهران؟ و دوائی باری کلا ها از آمارشان حساب آورده آقا. خب 12 میلیون نفر در تهران و یکی از این 12 میلیون نفرم بچه جناب عالیه که تهران اونجا کار میکنه، خبر آوردن که 1 نفر از این 12 میلیون تصادف کرد و رفت به جهنم یا رفت به بهشت، اونش کار نداریم ها. چیه بابا جان گوش تازه من داغ آمدم ها. خب یکی از این 12 میلیون یکی از بین رفته و بچه شما هم تو این 12 میلیون، اینجا چقدر دلت ور پیدا میکنه؟ هیچ اطمینانت سر جاش
باقیه، برای که این احتمالی که از یک در 12 میلیون یک احتماله که این کسی که رفته بچه‌ی این میزان یادتان نره ها، شبهه محصوره اون شبهه است که هر کدوم رو که برداریم از این اطراف اطمینان داشته باشیم که این اون نجیس معلوم نیست. اطمینان همونه، فرض فرماییم که 999 احتماله که پاکه، یه احتماله که ای باریکلا ایشان گفت که